15. با هم بشنویم برنامه بعدی رو به نام شعبده شوم. این برنامه به بررسی جنبش ها و فرقه های نوپدید می پردازد.
این شرنگ شیطانی است که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ می زند.
آداب و رسوم رو خصوص خودش رو داره، در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است، طرفی که دزدیده شده برای من فرش کرده و نجات پیدا میکنه
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره فرق و ادیان و مذاهب و همچنین عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور. در چند برنامه اخیر مباحثی پیرامون عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید تقدیمتون کردیم. در برنامه امروز باز هم از منظر تاثیرگذاری بر خانواده و چالش‌هایی که در این زمینه ایجاد میشه این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر عبدالقادر همایون پژوهشگر حوزه فرق و ادیان و همچنین جناب آقای مجتبی فرهنگیان پژوهشگر عرفان‌های نوپدید. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر همایون و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز و شنوندگان گرامی و خدا رو شاکریم که توفیقی شد در سلسله مباحث حوزه فرق و ادیان جلسه دیگر رو انشاءالله خدمت شما عزیزان باشیم.
سپاسگزارم جناب آقای فرهنگیان، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو به برنامه ما دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب معذرت طالب و شنوندگان محترم و امیدوارم که بحث امروز مفید و فایده واقع بشه.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم از شما جناب آقای فرهنگیان. در خدمت شما باشیم در ابتدای برنامه جناب آقای دکتر همایون و در زمینه موضوعی که عرض کردم، یعنی عرفان‌های نوپدید و چالش‌های خانواده، ببینیم که چه اثرگذاری بر خانواده داره این عرفان‌های نوپدید و چطور خانواده رو می‌تونه درگیر کنه. شاید در ابتدای امر به نظر برسه که به هر حال عرفان‌های نوپدید معنویت‌هایی هستن که نو معنویت و به تعبیری ظاهراً معنویت هستن، یعنی اگر بخوایم خیلی واقع نگر بهشون نگاه کنیم و در باطن خودشون بسیار گاهی اوقات شریعت گریز و گاهی هم دور از حتی مؤلفه‌های اصلی شریعت و معنویت و در اصل دور از خدا هستن به تعبیری، لااقل برخی از این معنویت‌ها و فرق، ولی میبینیم که در خانواده‌های سنتی ما نفوذ کردن و این خودش یک سوال بزرگی است که چه مؤلفه‌هایی در این فرقه‌های نوپدید وجود داره که تونستن خانواده‌های سنتی ما رو هم درگیر کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر مبارک عزیزان که لازم ما به یک نکته توجه داشته باشیم و اون هم این که معمولاً عنوان میشه به باور غلط یا حداقل بگیم 100% صحیح نیست این باور، اینکه مثلا فلان فرقه زادگاه و خواستگاهش فلان دین الهی هست، جزء فلان ادیان ابراهیمی بوده که منشعب شده و ایجاد فرقه کرده، یا حالا یک جریان انحرافی.
بله.
و طبیعتا اینها دشمن اون جریان هستند. این اون نکته هست که لازم امروز ما بهش توجه ویژه داشته باشیم در ابتدای بحث خودمون.
بله.
و میخوام عرض بکنم که فرقه ها فرق نداره، عنوان مصداق، همه در این مسئله یک نقطه مشترک محسوب میشن و اون هم این که وهابیت، بهاییت، عرفان های کاذب و هر جریان انحرافی و زاله ای رو که ما در نظر بگیریم، اینها دشمن بشریت هستن و ضدیت دارند با اون قوانین و قواعد الهی. اصلا فرقه تأسیس میشه که خلاف قاعده عمل بکنه.
بله.
و طبیعتاً بشریت رو جز خانواده نمیتونه سر و سامون بده. خانواده عرض محضر شما عزیز بزرگوار و شنوندگان گرامی در هر جا که صدای بنده رو میشنوند، خانواده ارجمندترین نهادی است که اسلام به اون توجه ویژه داره.
بله.
و اصلا توجه به خانواده رو نشانه دینداری دونستن. خب طبیعیه که دشمن وقتی میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه باید از اینجا شروع بکنه.
بله.
یعنی از جایی که بیشترین تأثیر رو میتونه در این روند داشته باشه. فرقه ها عموماً هنجار شکن هستند. مؤلفه ها بسیار زیاد هست. فرمودید مؤلفه هایی که میتوانند تأثیر داشته باشند.
بله.
در حوزه خانواده و تخریب نظام اقتصادی نظام خانواده،
چه نظام اجتماعی، چه نظام اعتقادی و چه نظام اقتصادی.
احسن. یعنی اگر ما اجتماع رو تقسیم کنیم به سه مقوله فرهنگ، اقتصاد و سیاست، ما میبینیم که اون ساختار خانواده رو فرقه به هم میریزه. ما میبینیم که اقتصاد جامعه رو که به تبع اون خانواده هم درگیر میشه فرقه میاد به هم میریزه. در حوزه اعتقادی هم همینطور که حالا انشاءالله به تفصیل مطالب رو خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. به عنوان مثال اجازه بدید که پیش درآمد بحثمون باشه تا حالا انشاءالله عرایض بعدی در حوزه اقتصاد. خب شما الان امروز چالش، حالا چالش که شاید تعبیر صحیحی نباشه، ولی اون بحران و مشکل اساسی که مردم از خانواده تا اجتماع و تا سطح ملی باهاش درگیر هستن، مسئله اقتصاد، چه عواملی باعث میشه که این ناهمخونی و این ناجوری اقتصادی ایجاد بشه؟ یا طبیعتاً التهابات بازار هست، یا عرض کنم که حباب‌های بازاری هست، یا فضای تحریم‌های بین المللی. ما نگاه میکنیم به فرقه ها. به عنوان مثال یک فرقه مثل فرقه زاله بهاییت که مشتیست نمونه خروار،
بله،
مستقیم در حوزه التهاب نقش کاربردی داره. میاد چه کار میکنه؟ شبکه من و تو رو در اختیار داره و این شبکه فردی رو دعوت میکنه به عنوان کارشناس اقتصادی، یک بهایی کاملا کارکشته و مبلغ،
بله،
به نام جمشید اسدی. این فرد میاد در حوزه اقتصاد به عنوان دکترای اقتصاد و کارشناس برتر اقتصادی وارد عمل میشه. اول یک فضای کاملا سیاه و تاریکی را از جامعه درون ایران بروز و ظهور میده.
بله.
یک عوام فریبی و عرض کنم محضر عزیزان که یک خلاصه حس ناامیدی ایجاد میکنه. بعد میاد به عنوان کارشناس اقتصادی شروع میکنه به نسخه دادن به مردم. نسخه ای که شما در هیچ دکان و هیچ عطاری شبیه اون رو پیدا نخواهید کرد. و به صراحت عنوان میکنه که آی مردم، حالا که وضعیت اینجور هست، بهترین راهکار برای برون رفت از این مشکلات چیه؟ این که شما بریزید بیرون و درون مغازه ها هر چیزی که دم دستتون اومد و قدرت خرید اون رو دارید بخرید.
بله.
کار نداشته باشید، نیاز دارید به این جنس و کالا یا نیاز ندارید. اگر که عرض کنم نیاز داشتید، خب طبیعتاً در قحطی‌های پیش رو اینها همه گذرواجه است و کلیدواجه است که یک فرقه داره به جامعه تحمیل میکنه.
بله.
اگر نیاز داشتید، خب شما دیگه نیازتون رو برطرف میکنید. اگر نیاز هم نداشتید، فردا میتونید به چند برابر قیمت این رو بفروشید و
یا مبادله کنید،
سودش رو ببرید. این در حوزه التهاب.
بله.
در حوزه حباب ما میبینیم که سایت مثقال که یکی از کاربردی‌ترین کانال ها و سایت هایی بود که در فضای مجازی می اومد قیمت کف بازار رو تعیین می کرد، مسئول مستقیم این سایت فردی به نام شهنام گلشنی، یک بهایی معروف و کاملا لیبل دار. یعنی
بله.
کسی نیست که بیاد منکر بشه. عرض کردم ما فقط داریم بهاییت رو به عنوان مشتی نمونه خروار عرض می کنیم. خب شهنام گلشنی خودش مدعیه، میگه من وقتی که مقابل قاضی قرار گرفتم، ایشون با حمید مظلومین و اون جمشید بسم الله دستگیر شد، میگه که من وقتی مقابل قاضی قرار گرفتم گفتم مثلا من یه نفر چه تأثیری میتونم بگذارم در نظام اقتصادی کشور، و عرض میکنم ادعای خودش بود که توی به اصطلاح فضاهای مجازی هم مستقیم با تصویر از خودش نشون داد. میگه رئیس کل بانک مرکزی اذعان کرده که من قیمت کف بازار رو از شبکه فلان برمیدارم، از کانال فلان برمیدارم. خب این نشون میده که تأثیر میذاره. یک سخنرانی رئیس جمهور آمریکا انجام میده تا 3000 تومان قیمت ارز در ایران جابجا میشه توسط همین کانالی که مستقیم تحت حوزه و سیطره فرقه زاله بهائیت هست. این در حوزه التهاب. در حوزه تحریم هم که الا ماشاءالله داریم با مصادیق که وقت جلسه اقتضا نمی‌کنه.
بسیار عالی، تقاضا می‌کنم. خیلی لطف کردی جناب آقای دکتر همایون، نکات خوبی بود که در زمینه مؤلفه‌ها بیان فرمودید. در طول برنامه انشالله مؤلفه‌های دیگر رو می‌فرمایید و استفاده خواهیم کرد. جناب فرهنگیانی که نگاهی رو مطرح کردن جناب آقای دکتر همایون در زمینه فرقای نوپدید و معنویت‌ها که به طور مستقیم از طرف به هر حال بگیم حالا دنیای سرمایه‌داری غرب یا بگیم استکبار، دنیای استکبار، اینها ساپورت میشن، حمایت میشن و اینها اصلا از ابتدا با این نگاه اصلا ورود پیدا کردن. برخی از افرادی که به هر حال با معنویت‌های نوپدید در ارتباط هستند و گاهی با برنامه هم ارتباط میگیرن، نگاه دیگری رو گاهی مطرح میکنن که ما بخواییم حالا تو این برنامه نظر شما رو بشنویم. این که به هر حال افرادی هستن که به هر حال نظریه پرداز هستن در زمینه عرفان‌ها و معنویت‌ها، امثال مثلا اوشو، و میان کتاب می‌نویسن و اندیشه های خودشون رو میخوان به عنوان راه سعادت و راه آرامش بخشی و رضایتمندی از زندگی میخوان مطرح کنن و دیگران استفاده کنن. اینکه حالا بعد در مراحل بعدی ممکنه برخی از اندیشه های سرمایه‌داری هم بیان اینها رو مورد حمایت قرار بدن، اون حالا مسئله دیگریه، ولی در وهله اول مثلا این نگاه بوده و واقعا مثلا این فرد خواسته بیاد و اندیشه های خودش رو در اختیار بشر قرار بده تا راه سعادت رو پیدا کنه. هرچند که حالا خود ایشون هم ممکن از ابتدا مثلا مسیر رو خیلی درست نرفته باشه، ولی لااقل مثلا نگاهش این است. ما میگم یه نگاه هم اینه، بد نیست که حالا از نگاه شما دقیق تر حالا نظر شما رو بدونیم رابطه این معنویت ها رو با معناگرایی و همین اون نکته‌ای که جناب آقای دکتر همایون اشاره کردن و همین در واقع راه‌های نفوذ و دلایل ترویج این معنویت ها رو.
بله، ببینید، فارغ از سوگیری و پیش‌داوری در خصوص اینکه معنویت‌های نوظهور در واقع یک پروژه‌ای هستن که توسط یک فاعل مشخصی برای جوامع، خصوصا جوامع جهان سوم و جوامع ارزشی و مسلمان طراحی شدن، یا نه یک پروسه‌ای هستن که ناشی از فرایندهای طبیعی انتقال دانش یا رشد حوزه معرفت هستن، یا به خاطر خلأهایی که در حوزه معنویت وجود دارن. فارغ از اینکه این گونه به قضیه نگاه کنیم، به نظر من خوبه که ابتدا بررسی بشه که معنویت‌های نوظهور در واقع پاسخ به چه نیازی رو به عنوان هدف قرار میدن و محصول چه شرایطی و چه فرایند تاریخی و معرفتی هستن، و بعد از اون ببینیم در محیط کشتی مثل جمهوری اسلامی ایران یا فضای ایران و تأثیری که بر جوانان و بر خانواده‌ها می‌گذارن، آیا این یک تأثیری است که ناشی از یک پروژه طراحی شده توسط دشمنان ماست یا نه زمینه‌های داخلی هم داره.
بله،
معنویت‌های نوظهور در واقع به محصول یک فرایند تاریخی هستند. شما وقتی که مدرنیته تبدیل میشه به یک هژمون و یک گفتمان مسلط در جوامع غربی، بعد از یک مدتی یک عوارض و پیامدهایی رو برای همون جوامع به وجود میاره. از جمله عوارض و پیامدهای اون خلأ ارزش‌های انسانی و ارزش‌های عاطفی است که در جامعه به خاطر هژمون و سیطره نظام مدرن، نظام تقسیم کار و حوزه ای از مادیگرایی و انباشت سرمایه که به وجود داره، باعث میشه اون ابعاد وجودی انسان که ابعادهای معنوی و ابعاد عاطفی و احساسی اون هستن کمتر مورد توجه قرار بگیره.
همون چیزی که باعث شده الان در دنیای غرب، در برخی از کشورهای غربی، وزارتی به نام وزارت تنهایی حتی تشکیل بشه، اینقدر انسان رو در واقع منزوی و تنها کرد.
آره، اصلا از پیامدها و عوامل ظهور بروز مدرنیته خلأ معنویت و ارزشه. خیلی از جامعه شناسان همین رو باور دارن.
بله،
و عرفان‌های نوظهور در ابتدا یک پاسخی هستن به این نیازی که انسان داره، منتها یک ویژگی‌هایی دارن. ویژگی‌هاشون اینه که این عرفان‌ها نسبت به مفهوم خدا یا اساساً غایت متافیزیکال و ماورایی رو پیگیری میکنن، ولی نسبت به مفهوم مثل خدا سکوت میکنن. به دنبال گمشده‌های
نفی میکنن حتی،
و بعضی از اونها نفی میکنن. دنبال گمشده‌هایی هستن که اون گمشده‌ها در درون خود انسان
وجود داره. در واقع یک ریشه های کاملا اومانیستی دارن و بر همین مبنا زاده تمدن مدرن هستند. هیچ شباهتی یا این همانی با نظام های دینی بزرگ یا نظام های دینی وحیانی ندارن.
بله.
بر همین مبنا اینها رو باید با این تلقی مطالعه کرد و با این تلقی به اونها پرداخت که اینها محصول جامعه مدرن هستن. استرابی که بر بشر مستولی میشه در جامعه مدرن میخوان این استراب رو درمان کنن. بنابراین مهمترین تکنیک های این عرفان ها تکنیک هایی هستن که آرامش رو به عنوان یک کلید واژه، به عنوان گرانیگاه معرفتی خودشون معرفی میکنن و به دنبال این هستن که از طریق آرامش بخشی، از طریق ایجاد شادی و از طریق استراب زدایی بتونن انسان امروز رو از این سرگشتگی و حیرانی که بر اون سلطنت میکنه رهایی ببخشن و نجات بدن. به نظر من باید با این زاویه بحث رو نگاه کرد، اون وقت گام های بعدیش رو مطالعه میکنیم. پس اساسا عرفان های نوپدید در واقع در پاسخ به یک معنویت گمشده ظهور و بروز پیدا میکنن. بخشی از اونها ریشه های شرقی دارن که در مکتب ها و معارف کهن وجود داشتن، بخشی از اونها ریشه های در کشورهای مثل آمریکای لاتین دارن، ولی جمله اونها یک مؤلفه های مشترکی دارن. مؤلفه های مشترک اونها اینه که اساسا با مفهوم عقل، چه به عنوان مفهوم عقل به عنوان رشنالیتی است یا چه عقل ابزاری، عقل تجربی، اینها سوگیری دارن، در مقابل اون قرار میگیرن. پاسخ میدم به
با عقل تجربی هم مشکل دارن.
حتی با عقل تجربی هم اینها در واقع برای فرار از
آره فرار از ادعای تجربی دارن.
فرار از عقلانیت، فرار از عقلانیت به معنای اتفاقا عقل تجربیش، به دنبال این هستن که اون لایه‌های وجودی انسان رو کشف کنن و پاسخ بدن به اون لایه‌های ناپیدای انسان که بیشتر لایه‌های احساسی هستن.
بله.
شریعت گریز هستن در مقابل مناسک و قواعد و در مقابل خطکش‌های چه از ناحیه دین و چه از ناحیه دیگر مقاومت می‌کنن و به دنبال یک نوع بی‌معنایی منفی یا مثبت، نهیلیسم مثبت و منفی منظورم نیست، بی‌معنایی به معنای اون چیزی که تحت عنوان یک قاعده، تحت عنوان یک مناسک بر پیکره انسان و پیکره جامعه دوخته میشه در مقابل اون قرار میگیرن.
بنابراین غالب نبودن به تعبیری،
آره، بی‌قالبی، بی‌نظامی در واقع، و یک رویه متافیزیکال هم دارن. یعنی شما رو ارجاع میدن به یک نظام شهودی، ارجاع میدن به یک نظامی که فارغ از حوزه پوزیتیویسم، فارغ از حوزه تجربه گرایی، فارغ از حوزه امپریستی، میخوان شما رو به یک دنیایی ببرن، در دنیایی که شما سیر میکنید و از مدرنیته، قواعد عقلی، قواعد تجربی فرار میکنید و اونجا خودت رو پیدا کنی.
و حتی همون نظام شهودی هم مبانی و اصولی نداره برای خودش.
نه، شهود رو که میگیم به معنای مصطلح شهودی ما نیست. اون شهود به اون معنا نیست. به معنای اینکه نوعی از معناگرایی رو اینها ترویج میکنن. نوعی از معناگرایی رو در واقع تشویق میکنن.
این در واقع عرضم این بود که در همین نظامی که بیشتر هم با توصیف اون رو میخوان در واقع جا بندازن، همین رو هم اگر ازشون بپرسیم که چه مبانی و اصولی با چه مبانی و قواعدی ما میتونیم به این برسیم، قاعده مند نیست. در واقع
قاعده مند نیستن، تکنیکالن. یعنی یک تکنیکای رو به شما ارائه میدن که اون تکنیکا شما رو در لحظه به نوعی از شادی، به نوعی رهایی از اضطراب، به نوعی فرار از سرگشتگی و حیران در واقع راهنمون میکنه. بعضی از این تکنیک ها شاید به نتیجه هم برسن و بعضی از اونها هم عواقب بسیار منفی دارن.
بله.
یه دستبندی های متفاوتی دارن که الان در اینجا شاید مورد بحث ما نباشه.
بله.
ولی کلا عرفان های نوپدید رو اگر از این زاویه نگاه کنیم، حوزه اثرگذاری و هدف گذاری اونها تقریبا تیپی است که لایه های احساسی اونها قوی تره. یعنی بیشتر با جوانان، گرچه جامعه هدف اینها کهنسال و نوجوان و جوان نمیشناسه، ولی بیشتر در جوامع جهان سوم، در جوامع مذهبی، جوانان که به دنبال نوعی از سرعت بخشی در انتقال مفاهیم، معارف، نوعی از هیجانات روحی و احساسی هستند، ظرفیت قابل توجهی برای عرفان‌های نوظهور هستند و میتونن در واقع اثرگذار باشن. فارغ از اون، شما اگر خانواده رو به عنوان یک واحد کوچک اجتماعی مطالعه کنید، عناصر و آیتم هایی که در درون خانواده وجود دارن، در واقع رابطه طولی که بین نسل ها وجود دارد، بین پدر و مادر و فرزند، اون شکاف بین نسلی هم میتواند یک ظرفیت ایجاد کنه برای عرفان های نوظهور که بتونن در واقع یک پاسخی بدن به این ندایی که از طریق عرفان های نوپدید به اونها ارسال میشه و بتونن یک ارتباطی برقرار کنن، مخصوصا با نسل جوان.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای فرهنگیان. جناب آقای دکتر همایون، یک نکته‌ای که در فرمایشات جناب آقای فرهنگیان هم بود این که به هر حال این خروج از قالب و در واقع غیر قاعده‌مند بودن این عرفان‌های نوپدید و این فرق انحرافی، به خصوص برای جوان‌ها و نوجوان‌هایی که دوست دارن گریز از قالب‌ها و گریز از قاعده‌ها داشته باشند و شریعت هم به هر حال چون باید و نباید‌هایی داره، خود همین فرار از این باید و نباید ها و فرار از این قاعده مندی خودش شاید یک دلیلی باشه برای رجوع به این عرفان های نوپدید و پذیرفتن اونها و ورود اینها به خانواده و اون اثراتی که در خانواده میگذاره. در این مؤلفه هایی که حضرت عالی بیان میفرمایید این نکته، یعنی قاعده مند نبودن این عرفان های نوپدید، چقدر میتونه موثر باشه؟
طبیعتاً در حوزه راحت طلبی دینی، اون چیزی که جوانان رو، حالا جوان که میگیم هر کسی رو،
بله،
میتواند سوق بدهد به سمت فرقه ها و عرفان های کاذب، این مقوله غیر قابل انکار هست و راحت طلبی چیزی هست که طرف میخواد اون خلأ دینی خودش رو، فطرت پاک نهاد به اصطلاح دین مداری خودش رو جبران کنه. طبیعیه که میره دنبال پتانسیل و عنوانی میگرده که براش اون سختی ها رو هم به همراه نداشته باشه.
بله.
فرقه ها و عرفان های کاذب میان چیکار میکنن؟ میان یک نسخه ای از دین ارائه میدن. تعبیر مقام معظم رهبری تعبیر بسیار جامع و کاملی بود که نسخه بدلی عرفان های حقیقی. همینطور در حوزه فرقه ها هم ما شبیه این رو شاهد هستیم. یعنی بله. معمولا شما جنس شبهاتی رو که فرقه ها مطرح میکنن، اصلا عنوان شبهه به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که حرف ها و ایدئولوژیشون سخنان باطلی هست که خودشون رو شبیه به حق کردن و تا اونجا که این جای حق نشسته و مردم اون رو با حق اشتباه میگیرن.
بله.
شکی در این ما نداریم که فرقه ها و عرفان های کاذب عوام فریب هستن. یکی دیگه از مؤلفه هایی که در تکمله فرمایشات دوست عزیزمون باید بهش اشاره بکنیم، یعنی ما شاهدیم که مثلا 18 هفته پیروان یک فرقه میرن در حاشیه یک شهری با مردم دمخور میشن، حاشیه‌ای که بنده با مسئولین و متولیان اون شهر صحبت کردم، بعضی از اینها اسم اون منطقه رو هم نمیدونستن. بعد از 15-18 هفته من با اونها که میام وارد میشم صحبت میکنم، میگن آقا اینها نگفتن ما پیرو فلان فرقه هستیم. میگیم خب این طبیعی نیست، زمان میگذره، فیلم تبلیغی اون فرقه خودشون پر کردن برای مجامع حالا بیگانه که این به اصطلاح پخش بشه از شبکه‌های اسرائیل و شبکه‌های آمریکایی. بله. که مثلا یک NGOی با در قالب فلان فرقه اومده برای جوانها کلاس‌های پرورش فکری و کودکان و نوجوانان و اینها رو گذاشته. توی اون فیلم یک حقایقی وجود داره که این عوام فریبی اونجا معنا پیدا میکنه. چه اتفاقی میفته؟ مبلغ فرقه میگه الان شوخی نیست، 18 هفته است ما داریم در این منطقه کار میکنیم، از تغییراتی که در ما و اعضای گروه و خانواده ها، تأکید میکنه بر خانواده، در این مدت ایجاد شده نمیتوان گذشت. حالا جالبه، مصداق هاشو دقت بکنن عزیزان شنونده، عنوان میکنه در فیلم تبلیغاتی خودشون: اکنون دیگر مهدی پسر 8 ساله برای دست دادن با اعضای دختر گروه ما غیرتی نمیشود و نمیگوید شما نامحرم هستید.
بله.
این جنس عوام فریبی هست. نتیجه چیه؟ ضدیت با دین هست. و بعضن اون جامعه هدف طبیعیش اینه که وقتی شما بهش بگید آقا در روابط بین زن و مرد این محدودیت ها موجود داره، این محرمه، این نامحرمه، با این باید اینجور برخورد کرد، با این نباید اینجور برخورد کرد، یک جریان میاد این رو القا میکنه به جامعه و به خانواده که الان دیگر لازم نیست توضیح دهیم که دختر و پسر با هم فرقی ندارند و اشکال ندارد کنار همدیگر بایستند و دقایقی رو با هم ورزش بکنن. ببین فرقه نیومد بگه من فلان تفکر رو دارم، من ایده رو دارم، اما میاد اون اول عقل ستیزی، یه عبارت داره اوشو، باز عرض میکنم در تکمله فرمایشات عزیزمون، اوشو یه عبارت داره خیلی عجیبه، میگه اصلا رسمن داره ضدیت با عقل و خرد ستیزیش رو روشن و هویدا میکنه. میگه چی؟
بله.
میگه عقل را فراموش کن و بگذار عشق مرکز تو و آماج تو باشد. یعنی چی عقل را فراموش کن؟ عقلی که در اسلام این همه در مورد اون مطلب وارد شده، 1 ساعت تفکر که زادگاه عقل و ذهن هست.
بله.
برتر از 70 سال عبادته. چون اوشو خوب میدونه که اگر عقل رو بگیره در اصل همه چیز فرد رو گرفته.
بله.
و طبیعیش اینه که فرقه ها و عرفان های نوظهور در حوزه عقل ستیزی و خرد ستیزی همیشه سعی کردن از این بستر و از این ظرفیت استفاده کنن. یکی از مدعیان دروغین زن بود، من باهاش صحبت میکردم، ادعا میکرد، میگفتش که من خود امام زمانم. تا حالا شنیده بودیم معمولا مثلا زنها ادعا میکنن چی؟ ما همسر امام زمانیم.
بله.
خب این ببینید که کار به کجا رسیده. کسی ادعا میکنه میگه دیشب امام زمان مهمان من بود. در حوزه مدعیان خیلی ما حرفها هست که همه نگاهشون به چیه؟ به همین عقل ستیزی و خرد ستیزی، یعنی حرفایی که اصلا عقلم قبول نمیکنه ها، اما همیشه میگن دروغ وقتی خیلی بزرگ شد راحت تر پذیرفته میشه.
یا به تعبیر دیگری اون در واقع طرفداران و اون افراد پروپا قرصی که اطراف اینها هستن از ابتدا که سعی کردن عقلانیت رو در نظر نگیرن کم کم به اینجا میرسه که این فرد رو به عنوان امام زمان یا همسر امام زمان هم میپذیره.
اصلا عرض کنم خدمت شما، فرقه ها و عرفان های کاذب دنبال جاهایی هستند که مردم درک معلوماتشون و قدرت تعقل اونها پایین تره. یعنی میره در شهر قدسی، در فلان شهری، اونجا بساطشو پهن میکنه که مردم به یک کولر آبی متوسل میشن. یعنی خرافه است. خرافه دقیقا نقطه مقابل عقل دیگه. میره فرقه جایی بستر خودش رو پهن میکنه که مردم به یک دیواری متوسل شدند که عذرخواهی میکنم از محضر شما عزیزان و شنوندگان عزیز، پشت اون دیوار توالت قرار داره. حالا یک آبی شبیه ناودون اومده، تصویر شبیه حضرت عباس علیه السلام منقش شده، منقوش شده بر روی اون دیوار، مردم میرن متوسل میشن. ما میبینیم فرقه میاد همونجا، یعنی اونجایی که مردم درصد رجوعشون به عقل متاسفانه فضای کمتری هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر همایون، همچنین از شما جناب آقای فرهنگیان. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، برنامه شعبده شوم رو میشنوید، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر عبدالقادر همایون پژوهشگر حوزه فرق و ادیان و همچنین جناب آقای مجتبی فرهنگیان پژوهشگر عرفان‌های نوپدید. جناب فرهنگیان نکته خوبی رو اشاره کردن در صحبت‌های جناب آقای دکتر همایون، این نکته وجود داشت که دوری از عقلانیت و فکر و اندیشه که گاهی هم ذیل در واقع سایه عشق و احساسات و عواطف در واقع این دوری از عقلانیت شکل میگیره، این میتونه محملی باشه برای عرفان‌های نوپدید، برای اینکه جای خودشون رو بتونن در خانواده باز کنن. خب قاعدتا حالا این جا باز کردن در ابعاد فردی و اجتماعی و اعتقادی میتونه در خانواده تاثیرگذار باشه و چالش‌های مختلفی رو ایجاد کنه. بد نیست که حالا به این ابعاد هم اشاره بفرمایید.
قبل از اینکه در واقع سوال حضرت عالی رو جواب بدم، این نکته رو باید یادآور شد که در فرمایش دوست بزرگوارمون هم بود، عرفان ها یک محیط کشت خاصی دارن، یعنی در یک محیط هایی و در یک ظرفیت هایی و در یک موقعیت هایی رشد میکنن که باید اون رو موقعیت ها فراهم باشه. در جاهایی که زمینه های عقلگرایی محدودتر هست، طبیعتا زمینه به رشد و زمینه گسترش عرفان ها یا همین معنویت های نوپدید هم بیشتر دیده میشود. در جاهایی هم که در واقع نوعی از افرادگرایی یا نوعی از غلبه های سخت و تسلب گرایانه در باورها و معارف وجود داشته، باز اون هنجارگریزی یا اون رفتارگریزی که یک تیپ یا یک نسلی نسبت به اون مقوله ها دارن، باز زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه معرفت های و عرفان های نوظهور رشد کنن، گسترش پیدا کنن، شیوع پیدا کنن و بتونن جامعه رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن. اما ابعاد و آثاری که عرفان‌های نوظهور میتونن داشته باشن، من ابتدا یه نکته عرض کنم. ببینید عرفان‌ها وقتی که مطرح میشن، یک پک و یک بسته ای هستن که حوزه های متفاوتی رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. کسی که تحت تاثیر عرفان های نوپدید قرار میگیره، هم جهان بینی، انسان شناختی، خدا شناختی و حوزه های کانونی معرفتی اون تحت تاثیر قرار میگیره، هم حوزه های هنجاری و باورها و ارزش های اجتماعی که در طول مدت عمرش